سلام خانم ملکی.
سلام هاش خانم. شرمنده. من فکر نمی کردم شما اینجا خوابیده باشی. به خدا
طوری نیست، یهو به دلم افتاد که بیام اینجا نماز بخونم.
من الان میرم، شارژرم جا مونده بود. این حاج اکبر میگفت چرا انقدر گوشیت خاموشه، گفتم بیام ببرمش. خوبی حاج خانم؟
شکر.
کسی خونه نیست؟ آقا اسماعیل هم نیومد؟
نه، تنها.
من فکر میکنم قسمت اینه که امروز صبحونه رو با هم بخوریم.
شما برید پیش حاج اکبر آقا، صبحونه رو با هم دیگه بخورید.
بذار یه روزم حاج اکبر تنهایی بدون قرقر من صبحونه‌شو بخوره. مگه چی میشه؟ میگم حاج خانم، سکوت اینجا یه جور عجیب غریبیه، آدم دلش میگیره.
سکوت و تنهایی آدم رو مجبور میکنه به خودش فکر کنه.
درسته، اما حسینیه که سوت و کور باشه آدم خیلی دلش میگیره. از وقتی هم که شما دیگه دل و دماغ نداری، هر وقت میام اینجا یه بغض غریبی گلومو میگیره. میگم ای کاش هرچه زودتر جلسات برگزار بشه.
ممکنه دیگه جلسه برگزار نکنم خانم ملکی.
این حرفا چیه میزنی حاج خانم؟ خب آدمی زاده دیگه، یه روز حالش خوبه یه روز حالش بده. نمیشه اون روز که حالش بده یه تصمیم به این بزرگی برای کل زندگیش بگیره.
همه رفتن، اسماعیلم که تکلیفش معلوم نیست. من موندم دو طبقه درندشت و این حسینیه. یه نفر آدم هم میخوام چه کار کنم؟ میفروشمش. چی شد خانم ملکی؟
شما میدونی که تمام دلخوشی من همین حسینی است. بعد از اینکه پسرم احسان اون مریضی سخت و پشت سر گذاشته به رحمت خدا رفت، تمام دلخوشیم شد اینجا.
میدونم عزیز جان، اما گاهی آدمیزاد باید به خودش یه فرصتی بده، ببینه چی از این دنیا میخواد. حرفی که میزنه میتونه بهش عمل بکنه. یه چند وقت پیش یه مطلبی خوندم از عاشق عباس قومی، گردآورنده مفاتی. وقتی که میخواست کتابشو منتشر بکنه بنا به دلایلی دست نگه داشت. یک سالی کتاب توی دست شیخ موند. وقتی ازش پرسیدم چرا همون زمان منتشر نکردی، گفت درست نیست آدم خلق خدا رو به کاری راهنمایی بکنه که ممکنه آدمیزاد از پس انجامش بر نیاد. یک سال تموم شیخ تمامی اعمال اون کتاب رو به جا آورد، بعدن دستور انتشارش رو داد.
حاج خانم این چه حرفیه میزنی؟ شما برای خودت کسی هستی؟ این همه خانم میان برای رفع و رجوع مشکلشون با شما صحبت میکنن، آخه این چه حرفیه که میزنی؟
مشکل منم همینه. خانم ها باید پیش کسی برن که لیاقت وعظ و نصیحت رو داشته باشه.
حاج خانم شما به تمام خانمایی که مصیبت دارن دلداری میدی، امیدواری بهشون میدی، حالا این چه وضعی برای خودتون درست کردی؟
شک کردم.
به چی؟
به خودم. گم شدم خانم ملکی، نمیدونم چه خطایی کردم که زندگی اینجوری شد.
خیره ایشالله حاج خانم.
زنده باشی عزیز جان، همیشه به حرفای من گوش میکنی.
من کوچیکم. حاج خانم من یه خواهشی داشتم.
بگو.
تو رو خدا در این حسینیه رو نبند.
هرچی خیره همون پیش میاد، قصه نخور. ببخشید من باید یه زنگ بزنم. الو سلام هاش خانم، احوال شما؟ ممنون خوب هستم. با همراه ناهید خانم تماس گرفتم، جواب ندادن. پیش شما؟
ملیه خانم بدبخت شدیم، نایید به خاک سیانش است.
تشنمه. سرم درد میکنه.
مال قلبم.
چرا در رو من باز نمیکردین؟ یه ساعتمون بیرون دارم در میزنم و یه در میزنم.
نشنیدم.
آقا ناصر گفته بود که اتاق گلناز رو مثل قبل نگه داشتیم. شما رو راضی کنم، میخوام این داستان رو واسه همیشه تموم کنم.
مرگ تو چه دردی از من دوام میکنه؟
توی همه این سالا به خاطر این که تو اون تصادف لعنتی گلناز خدا بیامرز از دنیا رفت و من موندم، هی مدام تحقیرم کردین، هر چی خواستین به هم گفتین. حالا با مردن من حداقل شما خیالتون راحت میشه که انتقامتون رو گرفتین.
من دنبال کشتن یا انتقام از کسی نیستم.
پس چرا دارین منو زنده به گور میکنین؟ شما با من مشکل دارین. اون دختر بیچاره چه گناهی داره که داره این بلا سرش میاد؟
چه بلایی؟
دکترش میگفت به خاطر شو که عصبیه که بهش وارد شده راه نمیتونه بره، یعنی فعلا باید رو ویلچر بشینه. چرا؟ چون میخواست با من ازدواج کنه؟
من نمیخواستم اینطوری بشه.
همه چیز همونجوری پیش رفت که شما میخواستین، نابود شد، زندگیم نابود شد.
بگو کجاست من برم دیدنش.
چه فایده؟
باش حرف میزنم، بهش توضیح میدم.
دیره، خیلی دیره. مثل قضیه کلناس.
میخوای تقصیر مرگ گلنازو از گردنت برداری؟
توی این سالا هر چیزی که دلتون خواست بهم گفتین، هر بدی که دلتون خواست بهم کردین، اما اجازه ندادم حرفی که ته دلمه به زبانم بیاد. اما الان میخوام بهتون بگم، اون روز توی ماشین قبل از تصادف گلناز به هم گفت که هیچ حسی به هم نداره. به هم گفت من یه وسیله بودم برای اینکه از طریق ازدواجمون بتونه پاسپورت بگیره و از ایران بره. خب منم عصبی شدم، گفتم گفتم خب تو غلط کردی دختر، برای چی با زندگی جفتمون بازی کردی؟ برای چی به من جواب مثبت دادی؟ گفت فقط برای اینکه از این خونه بیاد بیرون، برای اینکه از اینجا فرار بکنه، به کسی که بهش هیچ حسی نداشت. آره گفته بود. شما بهش یاد دادین، شما بهش یاد دادین که خودش نباشه، شما بهش یاد دادین که برای رسیدن به هدفش میتونه آدم رو وسیله بکنه، شما بهش یاد دادین که برای بودن مفهوم زندگی باید یه جای بیرون از خونه دنبالش بگرده. شما بهش یاد دادین.
همه این حرفا رو میزنی که منو مقصر جلوه بدی؟
نه، من میدونم مقصرم، واسه همینم همیشه ازتون عذرخواهی کردم. خودم تو خلوت خودم با خدای خودم همیشه عذاب وجدان داشتم.
اما اون هیچ وقت حرفی نزد، هیچ وقت اعتراضی نکرد.
میدونین چرا؟ چون ازتون میترسید.
چرا میترسید؟
شما هیچ وقت باهاش دوست نبودین، هیچ وقت واقعا نشناختینش. به سلیقه خودتون براش لباس انتخاب میکردین، یعنی یه بچه باهاش رفتار میکردین، جلوی دوستا تأخیرش میکردین، کنترلش میکردین، کنترلش میکردین.
میذاشتن با هر کس و ناکسی بره و بیاد؟
نه، برای یه بار محض رضای خدا یه بار خوب به حرفاش گوش میکردین.
گلناز منو دوست داشت، من مادرش بودم، گلناز همه چیز من بود.
سلام.
سلام پسرم، حالت خوبه؟
اسماعیل جان، دارم میرم کاشان، گفتم بهت بگم که اگر اومدی دیدی نیستم نگران نشی.
کاشان برای چی؟ مامان بس کن لطفا.
کلب کشته شده، ناهید منو زندانه.
چی؟
سر یه دعوای خانوادگی، چند روز پیش بحثشون میشه، ناهیدم میزنه میکشتش.
شما از کجا با خبر شدی؟
یه چند روز زنگ میزدم تلفنش رو جواب نمیداد. امروز هم وقتی زنگ زدم ناامید بودم، اما بالاخره مادر بزرگش جواب داد و همه چیز برام گفت. اسماعیل، شارژ گوشیم داره تموم میشه پسرم.
من بعدن بهت زنگ میزنم. خداحافظ.
خداحافظ.
چه نسبتی داریم باشون؟
نسبت از اقوامشون هستن.
آبجی میشه اقوام، دخترمه پسر خاله، شوهر دختر خاله هم میشه اقوام.
خب با مخش نزدیک که نه، بفهمین از آشناهاشون هستن.
چی کارشون داریم؟
ببینی سرکار، این بنده خدا که افتاده توی زندان تنهاست، به غیر از این مادر بزرگ پیر کسی رو نداره. بالاخره یه کسی باید باشه اینجا ببینه ماجرا چی بوده، یه کمکی بکنه. اومدم ببینم چه کاری از دست من برمیاد.
وکیلش این کارا رو میکنه.
آقای نامرد داد و سری گرفتم، اجازه برای ملاقات میخوام.
سرکار، سرکار، تو رو خدا میخوام. یه لحظه صبر کنید، میبینید دارم صحبت میکنم، چه الان انجام بوده. یه لحظه صبر کنید. چه
اسمشون چیه؟ یه امید مثلا این باشه
شناسایی. چند لحظه تشریف داشته باشی.
بله
بفرمایید.
خانم نداف هستن.
بگین تشریف بیارن داخل.
بفرمایید خانم.
ممنون.
خواهش می‌کنم.
سلام علیکم.
سلام. خانم جعفری خیلی توصیه‌تونو کردن. خوشحال میشم بتونم کمکی بهتون بکنم.
زنده باشی.
خواهش میکنم.
ممنون.
خب شما چه نسبتی با ناهید کریمی دارین؟
از آشناهاشون هستم. وقتی خبردار شدم همچین اتفاقی افتاده، اومدم ببینم چه کار میشه براش کرد.
من فکرم از اقوامش هستی. راستش کمی تعجب کردم، چون تا قبل از این فقط مادر بزرگش اومده اینجا به دیدنش. این که حالا یه فامیل جدید پیدا بشه، اونم خانم نداف، یه کمی عجیب بود.
البته الان دیگه نسبتی با هم نداریم.
ایشالا با حضور شما گره پرونده این بنده خودم باز بشه.
چه گره ای؟
تا الان یه کلمه حرفم نزده. این سکوت ممکنه به ضررش تموم بشه. اینجوری هیچ کس نمیتونه کمکی بهش بکنه.
میشه ترتیبی بدین که من ببینمش؟
شما فرمودین از بستگانش نیستین. من بعید میدونم اجازه ملاقات بهتون بدم. البته با عرض شرمندگی.
خواهش میکنم. خب کی باید اجازه بده؟
فقط رئیس زندان.
میشه شما ازشون بخواین؟
آقای امجدی کاری خلاف قانون نمی کنن آج خانم. منم بهشون بگم روی منم زمین میندازن.
ببینید خانم، خانم ناهید کریمی همسر دوم شوهر مرحوم منه. زندگی من و ناهید یه جوری به هم گره خورد. چراشو خودم هم نمیدونم. مادر بزرگیشون از من کمک خواست، منم خودم رو رسوندم. الانم هر کمکی از دستم بر بیاد کوتاهی نمی کنم. چی شد؟ باش حرف زده ای؟
آره حرفامو شنید، ساکت فقط نگام کرد، بعدم بلند شد رفت.
ای کاش میذاشیم با خودش حرف بزنم.
خانم نداف ببخشید، به نظرم ناهید اصلا حس خوبی به شما نداره. ظاهرا اصلا نمیخواد با شما رو در رو بشه.
سلام آج خانم.
سلام ملی خانم جون.
شما زحمت نکشید آج خانم، من مرتبش میکنم.
نه شما خسته، تازه از راه رسیده ای.
بشینید بشینید یکم استراحت کنیم، رنگ به روتون نمونده.
زنده باشین ننه.
سلامت باشید. بفرمایی.
دست درد نکنه.
بعد از اون همه بلایی که سرش در آورده بود چطور دوباره زنش شد؟ چطور زن کرمی شد که این همه اذیتش کرده بود؟
گولش زد، گفت بچه زنده است. نمیدونی چه بلایی سر ما.
بچه زنده است؟ قضیه چیه هاش خانم؟ کی گفته که بچه زنده است؟
کرم گفت بچه زنده است. بلی دروغ گفت.
خب پس چرا ناهید گول خورد؟ اون که کرمو میشناخت که.
تشنه تو بیابون پیس راب میداد، تو یه امیدی داره. ناهیدم خیال برش داشت جنازه‌ای که شب و روز براش گریه میکنه زنده است و میاد بغلش.
شما مطمئنی کرم دروغ گفته بود؟
معلومه. این زنده بود که بچه رو برمیداشت میابرد میداد بهش. فقط میخواست با ناهید عقد کنه. چشش دنبالی چهار تا خشتی بود که آقا مرتضی به اسم ناهید کرده بود.
خب مگه میشه دروغ به این بزرگی رو گفته باشه؟ نگفت دستم رو میشه؟
حتما برای اونم یه بامبولی داشت، اجل مهلتش نداد. هر روز یه بازی سر ما در می آورد.
شاید واقعا زنده باشه بچه.
اگه زنده بود که می آورد می داد کار به اینجا نمی کشید.
ملیه خانم جو چرا نمیخوابی؟
نمیتونم آش خانم، فکر زنده بودن بچه این ناهید همش تو سرمه.
فکر خیال بی خوده، بچه ناهید مرده. گرم من بی خود گفتم.
شما از کجا اینقدر مطمئنی؟ حتی اگه بچه هم زنده بود کرم به ناهید تحویلش نمیداد.
چرا؟ مگه عقلش کم بود؟
چون اگه سرکله اون بچه پیدا میشد بیشتر این سهمون ارث و اون میبرد، وقت دست کرم که دنبال مال و ملان ناهید بود خالی میموند.
ملیه خانم جون، او بچه مرده، کرم هم خاکش کرده، تا حالا مبهی رفته.
باید با ناهید حرف بزنم.
نایده با من که عزیزشم حرف نمیزنه، چه برسه به تو که اصلا نمیخواد ببیندت. حالا چی میخوای بهش گوی؟
میخوام بهش بگم ممکنه بچهش زنده باشه.
امید بی خود به درد او دختر نمیخوره.
به درد میخوره حاج خانم، ممکنه اون بچه زنده باشه. الان ناهید به روحیه نیاز داره،
نه روحیه قلابی.
باید بفهمم کرم دقیقا بهش چی گفته. فقط اگه میخوام برم زندان شما هم با من بیاین، اینجوری مجبور میشه که منو ببینه. خواهش میکنم.
چه میتونم؟
بفرم.
ممنون. حالا میگردم یه وکیل خوب براش پیدا میکنم.
با این اوضاعی که داره شاید اصلا پاش به دادگاه نرسه. با سرم و دارو سرکاست. خیلی بیانگیز است. انگار میخواد به همه نشون میده بین مرگ و زندگی مرگ انتخاب کرده. خانم نداف، ناهی بیشتر از یه وکیل خوبه یه انگیزه قوی احتیاج داره. ماجرای مردن بچهش تیره خلاص شده براش. بابت بخشی از ماجرا من مقصرم. بابت همینم ازت عذرخواهی میکنم. منو ببخش، به خاطر من کارت به اینجا کشیده شد، به خاطر من کمر این پیرزن خم شد. ولی نفهمیدم، حالا فهمیدم اومدم رو به رود وایستم اعتراف کنم. ازت میخوام که منو ببخشی.
وقتی فهمیدم مرتضی بعد از 30 سال زندگیشو به خاطر تو ترک کرد، وقتی فهمیدم با تو رفته بود کربلا، وقتی فهمیدم رغبتی که به تو نشون داده به خاطر بچه نبود، دلم شکست. حسادت کردم. منی که فکر میکردم از هر حسادتی مبرا باشم، ناخالصی وجودم رو نشناختم. دروغ گفتم به خودم، به تو، به همه اون آدم ها. منو ببخش ناهید، ببخش تا شاید خدا دوباره به هم رو کنه. دستم خالیه، راهی برام نمونده. بعد از سالها وز کردن کم آوردم. من نتونستم تو رو ببخشم، تو منو ببخشم. میخوام بهت کمک کنم، مادر بزرگت همین چیو برام تعریف کرد، گفت چطور شد که با کرم دوباره ازدواج کردی، گفت کرم حرفش رو عوض کرد و گفت بچه زنده است. نمیخوای حرف بزنی؟ یه چیزی بگو عزیز جان. میخوام بدونم بین تو و کرم چی گذشته. با حرفایی که مادر بزرگ زده و اتفاقایی که افتاده که هیچ بایی نیست این بچه زنده باشه. کرم هم اینو میدونسته، میدونست تو تا آخر طاقت نمیاری و ماجرا رو به پلیس میگی. تو این مدت به این فکر نکردی که جنازه رو برگردونه قبرستون شهر، وسط اون بر رو بیابونی که دفنش کردن بلش نکنی؟
اگه بچه‌م زنده بود کرم میآوردش به من میدادش، برای او پول همه چی مهمتر بود.
قابل چی؟ فکر میکنی چیزی از ماجرا میدونه؟
فقط گفت بچه حالش بد بودم، کرم بردش درمونگاه.
درمونگاه؟ کرمی که تو رو برای زایمان نبرده بیمارستان، چرا بچه رو باید ببره درمونگاه؟ اصلا تو این دور و زمونه تو شهر کاشان چند تا بیمارستان هست، چرا باید تو رو ببری پیش قابله؟
همه این حرفایی که گفته میتونه درست باشه،
ولی عزیزم جلسه و طفل محصم. طفل محصم؟ جلسه و طفل محصم دیده بود. دیده بود؟ خب بچه رو هیچی به من نگفت.
هر وقت برو میشد حالش بد میشد.
یعنی چی؟ خودش قبل رو شکافته و جنازه رو توش دیده؟
عزیزم به حرفای کرم شک کردم. کرم فردا باش قرار گذاشته بود، برده بودش وسط بیابو، زمینو کنده بودم. عزیزم تو باشه که دور بچه پیچیده بودن دیده بود حالش بد شده بود.
خب برای چه منتقلش نگردن به قبرستون؟
کرم گفته بود اگه جنازه بچه رو بشه پای پلیس کشیده میشه به سد، پلیس هم گیر میده بود. عزیزم هم که باورش شده بود کرم هر روی خوبی منو برده پیش ماهرخ، دهنشو بسته بوده هیچی نگفته بود.
خب از هیچ کس جنازه این طفل معصومو ندیده؟ از مخروخ بگو، همون قابلهی که تو رو ورد پیشش.
چی بگم؟ ما موقع حالم بد بود،
از درد نفسم بالا نمی اومد.
خب ندیدی کدوم روستا بود؟ کدوم شهر بود؟
ما فقط دیدیم از شهر رفتیم بیرون.
کدوم بری رفتیم؟ کدوم قسمت؟
یادم میام ارمک گذشتیم، بعدش دردم زیاد شد احوال رفتم، بعدش دیدم اونجا تو را برگشتم، هنو بیهوش بودم.
خانم نداف همین الان میان اونجا. آقا محمد اگه من عجله نداشتم که به شما رو نمی زدم. نبش قبر از قبرستون نمیخواد انجام بشه که مرحله دارش طولانی باشه.
ای بابا
شما لطف کن به قاضی شعبه خودتون بگین خانم نداف بیان بهشون ماجرا رو توضیح میدم. دست درد نکنه، به خاله سلام برسون. خداحافظ. خداحافظ. این پسر خاله من اولش انقلت تو کار زیاد میاره، ولی اگر بتونه کاری انجام بده حتما انجام میده، دستش به کار خیر زیاد میره.
خب من الان باید چه کار کنم؟
شما بریم به این آدرس، دادسرای شهر، طبقه دوم، اتاق 207، آقای محمد صراف نجار. خودشون بهتون میگن باید چه کار کنیم.
نرم امروز به در بسته بخورم.
خیالتون راحت باشه، این پسر خاله من یا قولی رو نمیده یا حتما تا تهش انجام میده. حالا به نظرم زودتر برین تا وقت نهار نشده.
خدا خیرت بده.
انشالله با پیگیری های شما زودتر به نتیجه برسیم.
ممنون، خیلی لطف کردید. زنده باشید.
کرم بچه رو کجا خاک کرده بوده؟
نمیدونم ملیه خانم، این کارا درست نیست. معلوم نیست چی چی او طفل معصوم باقی مونده باشه. گناه داره به خدا.
حاج خانم من کلی دوندگی کردم تو تونستم مجوز نبش قبر رو بگیرم.
او بچه خیلی ای دنیا ندیده، الان اینجوری آرامششم به هم میریزیم.
آرامشش اینجا وسط این بر رو بیابون تک و تنها میخواد حفظ بشه؟ من مطمئنم اگه آقا مرتضام زنده بود دلش راضی نمیشد بچهش توی غربت دفن بشه، تازه بر فرضی که اینجا باشه. شما فکرشو بکنی اگه این بچه زنده باشه ناهیدو از زمین بلند میکنه. خوب فکر کنید.
کجاست حاج خانم؟
گمونم او جا باشه.
از این طرف.
بریم.
اگه آخر این همه بدبختی هیچی نباشه همه چی بی‌معنی میشه.
داری دنبال سوزت تو انبار کا میگردی
بدبخت. اون شوبرت ازت گرفته.
برو یه چرخ تو همه قهوه خونه بزن ببین چی بودم شدمی.
اما همدستاش میتونن چیزی بگن که به درد آدم زنده بخوره.
چیکار کنم؟ ببخشمش.
خدایا کمکم کن.
همش به خودش میگه چرا روز آخر جلو کرمو نگرفتی؟
آدرس مورخه رو بهت بدم دست از سرم برمیداری؟
قرار بود بره توی فروشگاه لوازم سیسمونی واسه پشت دخ.
من فقط و فقط یه خط کردم که اومدم بهشتون بگم و قالش کنده شد.
یا سر سر